أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در مراحل قیامت بود و به مرحله سوم رسیدیم که قیامت کبرا باشه. مباحث رو اونجا مطرح کردیم، از جمله بحث محکمه عدل الهی، بحث صراط و اتفاقاتی که در اون روز 50,000 سال میفت. الان بحث شفاعت مطرح کردیم. مفهوم لغوی و اصطلاحی شفاعت رو گفتیم. اهمیت و ضرورت این بحث انقدر زیاده که هم به لحاظ عقلی اگر شفاعت نباشه نادرن کسانی که بخوان به مقصد برسن. هفته پیش حدیثی رو خوندم که یادتون هست، حتی پیامبران هم فریادشون چی بود؟ نفسی نفسی. فقط پیغمبر اسلام بود که میگفت امتی امتی، وگرنه بقیه پیامبران هم خب در چنین شرایطی شفاعته که دستگیر همه هست. به لحاظ روایت هم که خب روایت فراوانی داریم، فریقین نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، آیات قرآن هم در این زمینه خیلی زیاده، حتی جاهایی هم که میگه شفاعت نیست دو مطلب رو ثابت میکنه. یکی این که شفاعت مهمه که انقدر قرآن بهش توجه کرده. دوم این که شفاعت هست. چطور وقتی قرآن میگه شفاعت نیست من میگم ازش فهمیده میشه که شفاعت هست؟ چون این موضوع مطرح نبود نیست معنا نداشت. هیچ کس نمیگه که سنگ چشم ندارد، نمیگن سنگ کوره. چرا؟ چون شأن سنگ نیست که چشم داشته باشه، ولی لذا کوری هم معنا نداره. اما انسان رو میگن که فلانی مثلا چشم نداره. این که قرآن میگه نیست معلومه که پس امکانش چیه؟ هست، میتونسته وجود داشته باشه، منتها حالا قرآن میگه نیست. منتها کجا نیست؟ مثلا ولا شفیع یوتا، در قیامت شفیعی که مطاع باشه وجود نداره. خب از خود همین آیه فهمیده میشه که پس شفیع مجاب هست، شفیع یوتا نیست، شفیع مطاع نیست، اما شفیع مجاب هست. چرا؟ گفتم قرآن فرماید ولا شفیع یطاع در قیام. این لالای نفی جنس دیگه، جنس شفاعت رو نفی میکنه. مثلا کدام شفاعت رو؟ شفاعت مطاع رو. من از خیرم شفیع مطاع نیست، اما شفیع مجاب چرا نباشه؟ پس شفیع مجاب هست. چرا و معنای این حرف چیه؟ مطاع یعنی کسی که ازش اطاعت میشه. مطاع یعنی کسی که از خونم که اطاعت میکنن. مطاع یعنی کسی که باید ازش اطاعت بشه. مطیع یعنی کسی که چیه؟ اطاعت میکنه. خداوند مطاع نیست. چی؟ خداوند مطیع نیست، چیه؟ مطاع هست. پس در آخرت شفیعی وجود نداره که خدا بخواد مطیع او باشه. معنای آیه اینه که خداوند در آخرت از هیچ شفیعی اطاعت نمی کند. چرا؟ چون اصلا خداوند مطیع هیچ کس نیست. خداوند مطیع هیچ کس نیست، نه در دنیا نه در آخرت. پس شفیع مطاع نیست، اما شفیع مجاب. مجاب یعنی جواب دهنده. جواب هم نمیده، چرا؟ پس این که خداوند بخواد از کسی اطاعت کنه نه خیر، اما این که کسی رو اجابت کنه چی؟ هست. خود همین آیه دلیل بر این که شفاعت هست، منطقه چه شفاعتی؟ مجاب. بله، بقیه آیت هم همینطوره. وقتی میفرماید که لا یشفعون الا لمن ارتضا، همین قید دلیل بر چیه؟ شفاعت هست، منتها برای کسی که مورد پسند خدا باشه، مرضی خدا باشه. از آنچه که عرض کردم به نصف به دست میاد که آیات قرآن در رابطه با شفاعت رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. آیاتی که میگه شفاعت نیست، آیاتی که میگه شفاعت هست، آیاتی که با قید و شرط شفاعت مطرح میکنه. این آیات دسته سوم تفسیر آیات دسته اول و دسته دومه. اونجایی که میگه شفاعت نیست، منظور شفاعت مطلقه، شفاعت بی قید و شرط، شفاعت مطاع، شفاعت غیر مرضی، بله نیست. اونجایی که میگه شفاعت هست، اونم باز قید داره. قیدش چیه؟ شفاعت مرضی، شفاعت مجاب. پس ما آیات قرآن رو که به سه دسته تقسیم میشد اینگونه جمع کردیم که شفاعت هست، منتها با قید و شرطش، با شرایطش. شفیع باید شرایطی داشته باشه، مشفوع الله باید شرایطی داشته باشه، خود شفاعت هم باید شرایطی داشته باشه. اگر این شرایط بود شفاعت هست، اگر نه نیست. این بحث هم هفته پیش ظاهرا داشتیم که روایات و ادبیاتی که ما داریم درباره شفاعت دو جوره. یه جورش اینه که در برزخ مثلا شفاعت نیست، فقط در قیامت شفاعت هست. یه جورش هم اینه که نه، در برزخ هست، در دنیا هست، در قیامت هم هست. حالا من سوال میکنم، مثلا امام صادق علیه السلام اون شخص گفت که من از برزخ شما میترسم، نسبت به برزخ شما نگرانم، اما قیامت شافعان مشفع هستند، ما هستیم و شماها همه به شفاعت شفیع مشفع نجات خواهید یافت. من از قیامت شما نگرانی ندارم، ولی از برزختون چیه؟ از این فرمایش امام صادق شما چی میفهمید؟ در برای شفاعت نیست. اما تو دنیا هم میگیم یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله. در برزخ هم میگیم ولایت هست، اهل بیت علیهم السلام هستن. عده‌ای در برزخ در محضر ائمه علیهم السلام اونجا همسایه ائمه علیهم السلام هستن. این دو تا مطلب رو چطور میشه جمع کرد؟ یک روایت میگه نیست، یک روایت میگه هست. این دو دست روایات رو چطور میشه جمع کرد؟ اگه یادتون باشه بنده هفته پیش یک معنای لغوی راجع به شفاعت گفتم، یک معنای اصطلاحی. گفتم یا نگفتم؟ مفهوم شناسی شو گفتم دیگه. در لغت معنای زوج هست و این که چیزی زمینه چیز دیگه بشه که اونو بالا ببره، مشکلشو حل کنه. وساطت مثلا، خب میگیم که شما بیا شفاعت کن تا این بچه مدرسه قبولش کنن، میگن معدلش پایین ما قبولش نمی کنیم، شما شفاعت کن که قبولش کنن. اون شخص هم آبرو داره تو مدرسه، میگه به خاطر من قبولش کنید، مدرسه هم چیکار میکنه؟ این چی میشه؟ شفاعت میشه دیگه. به این معنی لغوی شفاعته، یعنی واسطه شدن، وساطت کردن. یه معنای اصطلاحی داره شفاعت، و اون معناش اینه که در قیامت بعد از اینکه بنده‌ای محکوم به جهنم شد یا رفت تو جهنم، مدتی در جهنم ماند، یه شخصیتی بیاد وساطت کنه که از جهنم خلد اینو نجاتش بده. این معنای چیه؟ اصطلاحی شفاعته. پس اونجایی که امام میگه شفاعت نیست، منظورش کدوم شفاعته؟ همین اصطلاحیه. اونچه هم که در قرآن اومده غالباً، البته مواردی هم هست که شفاعت در قرآن معنی لغویش اومده، غالباً در قرآن هم به چه معنای اومده؟ معنای اصطلاحیش. در معنای اصطلاحی شفاعت در قیامت هست، اون هم در آخرین مرحله قیامت که طرف محکوم شده، حکمش صادر شده، بعد بره جهنم. حالا یا همونجا ازش شفاعت میکنن که جهنم اصلا نره، جا میذارن بره جهنم 1000 سال، 10000 سال، 300000 سال تو جهنم بمونه، بعد چی میشه؟ شفاعت شامل حالش میشه. این معنی اصطلاحیشه. گرفتن خواهران مطلب رو؟ اون که امام صادق فرمود در برزخ نیست، اینه، این شفاعتیست که در قرآن غالبا به این معنی اومده، گاهی هم به اون معنی وساطت که خیلی کم اومده. پس خلاصه ارزم این شد که شفاعت یک معنی لغوی داشت که همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، اول قیامت هست، که امام رضا فرمود هر کس به زیارت من بیاد من 3 جا به دادش میرسم، دستش میگیرم، نجاتش میدم. این شفاعت دیگه، موقعی که نامه عمل دستش میدن، که از حساس ترین مواقف قیامت همینه، وقتی که در کنار محضر عدل الهی در مقابل عدل الهی استاده، وقتی که از صراط میخواد عبور کنه، این وساطت امام رضا علیه السلام با کدام معنای شفاعته؟ اولیه دومی؟ اولیه. چرا اولیه؟ چون هنوز به آخر قیامت نرسیدیم. اون شفاعت مصلح جاییست که محاکمه تمام شده باشه. اینجا هنوز محاکمه برگزار نشده، هنوز تمام نشده، هنوز حکم صادر نشده، هنوز محکوم به جهنم رفتن نشده، آخرش اینه که کنار صراط ایستاده. اما اون شفاعت مصطلح زمانی است که دیگه محکوم شده، باید بره جهنم. خب این مفهوم شفاعت بود که مطرح شد و مشخص شد که شفاعت به معنی مصطلحش در قیامت، اون هم مرحله آخر قیامت. سوال بعدی اینه که نتیجه شفاعت چیه؟ با شفاعت چه دستاوردی به دست میاد؟ فرد از جهنم نجات پیدا میکنه یا در بهشت درجاتش بالا میره یا هر دو؟ چی؟ اینجا اختلاف نظر عجیبی است در بین متکلمین، گروه های مثل بعیدیه، خوارج و بعضی از همین گروه های وهابی و اینها معتقدن که شفاعت فقط برای ترفیع درجه، فقط برای اهل بهشته. البته وهابی که اصلا شفاعت قبول ندارن، برخی از این اشاعره، من گفتم وهابی غلطه، وهابی اصلا شفاعت از ایشه قبول ندارن. عده از اشاعره معتقدن و ایدیه معتقدن که شفاعت فقط برای ترفیع درجه تو بهشته. اهل جهنم، کسی که گناه کرده در جهنم جاودانه خواهند ماند، شفاعت هم به دردشون نمیخوره. این یه گروه. گروه دوم معتقدن که اصلا شفاعت برای گناهکاره، برای اهل بهشت نیست، چون پیغمبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان گناه کبیر از امت هم ذخیره کردم. پس معلومه که شفاعت برای کیاست؟ گناهان هم گناهان کبیره. اینا هم میگن که فقط برای اهل جهنمه، اهل بهش خب تو بهش هستن دیگه، شفاعت برای چی؟ ما معتقدیم که نه، برای هر دو هست. چون اثبات شرک نفی ما ادا نمی کنه که پیامبر فرمود من برای صاحبان کبیر از امتم شفاعتم رو ذخیره کردم، معناش این نیست که حالا کسانی که در بهشتن دیگه نیاز به شفاعت نداشته باشن. نه، برای هر دو گروه هست، برای اهل جهنم که از جهنم نجات پیدا بکنن و برای اهل بهشت هم که در بهشت درجاتشون بالا بره. اونجا که قرآن میفرماید و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء، در قیامت در بهشت ما دستور میدیم که ذریهش رو بهش ملحق بکنن بدون اینکه از خودش چیزی کم کنیم. در واقع پدر شفاعت میکنه برای فرزندانش تا چی بشه؟ درجاتشون بره بالا، هم تراز پدر بشن. در روایت داریم که وقتی فرد وارد بهشت میشه میگه پس اهل من کجا هستن؟ فرزندانم، خانوادم کجا هستن؟ بهش میگن اهل شما در مقام شما نیستن، اونها در درجه شما نیستن، تو بهشت هستن ولی همتراز شما نیستن. یه خدایا من که عبادت میکردم هم برای خودم عبادت میکردم هم برای اونا، این تقاضاش اینه که اونها بهش ملحق بشن. خدا چی دستور میده؟ ملحق بشن. بله؟ بله، اگه جهنمی باشن که اصلا یادش نیست، یادش نیست که فرزند داره، یادش نیست که همسر داره. در دنیا میگه من عاشقش بودم، چنین بودم، چنان بودم. اونجا اگر همسر کافر باشه اصلا یادش نمیاد چنین همسری هم داشته، کلا فراموشش میکنه. یادش هم بیاد اون فرزند براش با مبغوظترین افراد هیچ فرقی نداره. بهش میگن که شم رو بیشتر دوست داری یا پسرت رو؟ چی میگه؟ فرقی نمیکنه، هر دو رو دشمن میدارم، هر دو رو دشمن میدارم. اونجا معیار حقه، نه این چیزهایی که در دنیا معیار قرابت و خیشی و نزدیکی و مقام و این چیزهایی که در دنیا هست، اینا اعتباریه. اعتباریات فقط جاش تو دنیاست، اون طرف که رفتید اینا دیگه وجود نداره. علوم هم همین جورن، علوم همون علومی همراه انسان هستن که علم حقیقی باشن. علم از این نظر میشه به سه نوع تقسیم کرد: علم حقیقی، علم ابزاری، علم بد. علوم از کنم چه غیر نافع، اعوذ بک، اللهم اعوذ بک من علم لا ينفع. سه نوع علم داریم. علوم حقیقی همه جا همراه انسان هستن، در دنیا، در برزخ، در قیامت. همین علوم اونجا مقام انسان رو بالا میبره. همین علم حقیقی است که حتی درجه انسان رو از شهدا هم بالاتر میبره. یعنی اول پیامبران هستن، بعد علما، بعد شهدا، بعد مؤمنین. مثل علم توحید مثلا. تو اون علوم ابزاری مثل فیزیک، شیمی، طب، چیزایی که در دنیا به درد میخوره، در دنیا باعث آسون شدن کارها میشه، باعث درمان بدن انسان میشه، این علوم که علوم فیزیکی باشن، علوم طبیعی باشن، تا کجا همراه انسان هستن؟ تا هنگام مرگ. وقتی مرد دیگه اون قانون آرشمیدس براش فایده‌ای نداره، چون اون علم، علم فیزیک بود. فیزیک هم در فیزیک جریان داره. در متافیزیک چیه؟ نه دیگه، اونجا متافیزیکه. خب اینا هم تو دنیا به درد میخوره. دست اسم اون علومی که نه در دنیا به درد میخوره نه در آخرت، بلکه گاهی حجاب میشه، انسان رو از راه باز می‌دارد، مانع حرکت انسان میشه. مثل بسیاری از علومی که الان در دنیا هست، حالا بعضی از این علوم باز خودش حرامه، مثل علم سحر، خب حرامه و گناه کبیره، این دیگه میشه حجاب ظلمانی. اما گاهی نه، علم فقهه، ذات علم نوره، چون فقه نوره، اما این علم باعث شده که این شخص به غرور برسه. این علم در این حال که نور است، برای شما بگید حجاب است، منتها از چه جنسی حجابش؟ تو اون دعای، تو اون مناجات شعبانی داریم، حجاب نور. گاهی حجاب چی میشه؟ نورانی میشه. همین علم میشه حجاب، حجاب نورانی. خیلی خوب، بله، اون علمی که در آخرت، علمی که مقام انسان رو پایین بالا میاره، تقواست، عبادته. اما اینکه حالا ما نسبت قوم و خویشی داریم، من ثروتمندم، من پست دارم، ایل و طایفه دارم، اینا کاربردش تا کجاست؟ همین دنیا، اونجا به درد نمیخوره. زوجیت هم همینطوره، اگر زوجیت بر اساس ایمان باشه، بله اونجا هم ادامه داره. زن و شوهری که در دنیا شالوده زندگیشون شالوده قرآنی بوده، آنچه که ملات این زندگی بوده، ایمان و تقوا و مودت و رحمت و این چیزها بوده، اونجا هم با هم خواهند بود، اونجا هم زن و شوهر خواهند بود. اما اگه نه، ملات زندگیشون مادیات بود، برخورداری از امتیازات مادی یکدیگر، این ملات تا کجا کاربرد داره؟ تو دنیا هم کاربرد نداره. حالا تعاونی حساب کنیم تو دنیا، اون طرف قطعا کاربرد نداره، هیچ فایده نداره اونجا. خیلی خوب، پس شفاعت در هر سه شاخه شد، هم دفع مزار، این عبارت ها چون در کلام اومده، من خود همون عبارت ها رو بکار میبرم که با عبارت هم آشنا بشید، هم برای دفع مزار، هم برای جلب منفعت، هم برای هر دو، هم ترفیع درجه در بهشت، هم نجات از جهنم، هر دو با هم. نه اون رفتی بینه ندار، نه اون رفتی بینه مطلب ندار. خب سوال بعدی که ما مطرح کرده بودیم احیانا یا حالا الان مطرح میکنیم، بحث اینه که آیا این شفاعت خلاف عقل و حکمت و منطق نیست؟ آیا شفاعت به معنی پارتی بازی نیست؟ آیا شفاعت باعث تجری به گناه نمیشه؟ این خیال داحت باشه، هرچی دلت میخواد گناه کن، یک عزاداری برای امام حسین چی میشه؟ ما عادت کردیم حتما تو بلنگو صحبت کنیم. یک عزاداری برای امام حسین همه رو پاک میکنه، امام حسین شفاعت میکنه، تو رو مردم بالا بالاهای بهشت، هیچ قصه نخور، هرچی دلت میخواد گناه کن. آیا این بی معنا حکیمانه هست، منطقی هست که ما مجوز گناه درست کنیم برای بندگان خدا؟ آیا پارتی بازی خلاف عدالت نیست؟ آیا پارتی بازی زشت هست یا زشت نیست؟ زشت دیگه. چقدر ما ناراحت میشیم که در دنیا کسی پارتی بازی میکنه، حالا میگیم در دنیا پارتی بازی بده و وقت اونجا خوب میشه، کار غیر منطقی اونجا حکیمانه میشه. نظر خواهرها چیه؟ بله، اون وقت شفاعت چه فایده داره؟ اون وقت شفاعت چه فایده داره؟ جرمشو کسی محکوم شده رفته و محکومیتش رو تحمل کرده اومده بیرون دیگه، شفاعت چیکاره اونجا؟ خب پاسخ اینه که اصلا پارتی بازی نیست. آنچه که اسمش پارتی بازیه یعنی تضییع حقوق دیگران. کجا ما میگیم پارتی بازی شد؟ جایی که حق کسی ضایع شد به دیگری داده شد. میگیم ایشون این چند نفر همه با هم مساوی بودن، یا حتی اونایی که استخدام نشدن امتیاز بیشتری داشتن، اما این چون پارتی داشت چیه؟ این استخدام شد بقیه استخدام نشدن. پس پارتی بازی یعنی تضییع حقوق دیگران. آیا شفاعت هم حق کسی رو ضایع میکنه؟ حق کسی ضایع نمیکنه. پس اصلا شفاعت پارتی بازی نیست که ما بگیم که پارتی بازی جاییست که حقی ضایع بشه که قبیح هم از زشت هم هست، اما اگه حقی وجود نداشته باشه دیگه پارتی بازی معنا نداره. مطلب دوم این که در دنیا هم وساطت اگه بخواد در راه خودش باشه خیلی هم خوبه. آیا کسی بخواد بیاد ضامن بشه تا یه نفر وام بگیره این کار زشته؟ کسی میاد ضامن مردم میشه که این شخص بخواد وام بگیره بهش نمیدن چون اطمینان ندارن بهش، یه نفر میاد ضامن میشه بهش میدن، اینو تعریف میکنن عقل تعریف میکنه یا تقبیح؟ تعریف میکنه، میگه کار خوبی کرد، کار خوبی کرد، واسطه شد تا مشکل اون بنده خدا حل بشه. در آخرت چیه مسئله؟ اینه. اون شفیع که آبرو داره، که عنوان داره، اون واسطه میشه که مشکل طرف حل بشه و این کار پسندیده است. مطلب بعد این که از خودم که خود وجود شفاعت آثار و برکات فراوانی داره. وجود شفاعت برکات و آثار ارزنده‌ای داره. یکیش توجه به اون شفیع هست. اگه انسان در دنیا به امام حسین توجه بکنه این آثار و برکاتش رو فقط خدا میدونه چقدر زیاده. وقتی انسان میخواد امام حسین شفیع خودش قرار بده حداقل باید امام حسین رو شناخته باشه، اسمش رو شنیده باشه. خود این معرفت نسبت به امام حسین، توجه به امام حسین و پسندیدن راه امام حسین آثار تربیتی بسیار فراوانی داره که اگر نبود این آثار تربیتی هم نبود. پس ذات شفاعت این خاصیت رو داره. از اون طرف اگر بحث شفاعت نبود، خب انسان ناامید میشد، میگفت ما که آب از سرمون گذشته چی یک نهی چه صد نهی چه یک وجب. اما الان میگه نه، هرچند من گناه کردم، هرچند من اشتباه کردم، هرچند کج رفتم، ولی روزنه امید برای نجات من وجود داره و اون وجود شافعانیست که خود خدا مقرر کرده، خودش قرار داده، راه نجات برای من باز گذاشته. این شبیه همون توبه هست که در سوال دوم بیشتر توضیح خواهیم داد، چون اشکالی که در اون شبه دوم بر شفاعت بود عیناً بر توبه هم چیه؟ هست. پس میگه توبه هم وجود نداره. چرا؟ چون باعث تجری به گناه میشه. میگه هرچی دارم بخواد گناه میکنم، بعدم چیکار میکنم؟ توبه میکنم. در واقع این جواب نقضیه که نسبت به اون سوال دوم که گفتن که شما گناه کنید بعد امام حسین شفاعت میکنه، شما دارید مجوز گناه درست میکنید. ما هم اینجا میگیم پس شما با توبه چیکار میکنید؟ مجوز گناه درست میکنید. نه، در واقع یک امیدی به انسان میده که انسان ناامید نشه، به یه روزنه وجود داره که چه من اشتباه کردم، من گناه کردم، اگر بخواد با عدل خدا با من رفتار کنه حتما باید برم جهنم، اما امیدوارم که امام حسین دست منو بگیره، چنانکه میگه توبه میکنم و خدا چیه؟ امیدوارم خدا منو ببخشه. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که به هر حال اینها شخصیت هایی بودن، زحمت هایی کشیدن و خداوند پاداش این زحمت رو بهشون میده. اینجا رابطه علت هست و معلول. اللهم صل على محمد. در واقع این شفاعت پاداش و جایزه است که خداوند به اینها داده. اینا هرچه داشتن در راه خدا دادن، خداوند متعال هم چیکار کرده؟ این جایزه رو بهشون داده که شما نه تنها خودتون نتیجه اعمال خودتون رو خواهید دید که یک سعه وجودی پیدا کرد که دیگران هم دستگیری میکنید، چون که علم هم همینطوره. عالم به اعتبار اون سعه وجودی که پیدا کرده، خدا بهش میگه هر کسی که از تو علم آموخته همه رو شفاعت کن و همراه خودت بر تو بهشت. در حالی که عابد اینجوری نیست، با عابد میان خودت بر تو بهشت. این جایزه است که در واقع خداوند متعال به اونها داده. نسبت به سال دوم که یک پاسخ شد دادم که شما میگید که شفاعت تجری به گناه میشه، خب توبه هم که مطلب رو داره و ثانیاً شفاعت هم حساب کتاب داره، شرایطی داره که تا اون شرایط موجود نباشه که شفاعت نیست. برای اینکه اون شرایط باشد، حتما باید انسان جلو گناه رو بگیره. خود اون شرایط کنترل میکنه گناهکار رو، میگه نکنه من به جایی برسم که دیگه از حد شفاعت خارج بشه، از محدوده شفاعت خارج بشم. نکات دیگری هم هست، حالا من امروز به سوالاتتون پاسخ بدم. البته ما دیگه تو بحث قیامت رو تقریبا تمومش کردیم، هفته آینده دیگه از بحث قیامت رد میشیم و بریم تو بحث بهشت و جهنم. چند مورد از تحریفاتی که در عقیده و رفتار اومد بعد از پیامبر اجاز شده امیرالمومنین اسلام فرمودن رو بیان بفرمایید. خیلی زیاد بود. حالا در اعتقادات من جلسه پیش اشاره کردم، باور توحیدشون به شرک تبدیل شده بود، از لحاظ معاد خیلی از مباحث معاد رو اشتباه می‌کردن، از لحاظ نبوت اون پیامبری که خدا می‌خواست، خدا می‌گفت با اون پیامبری که اینها اعتقاد داشتن، پیامبری که اینها اعتقاد داشتن در حد بقیه بود. خلیفه دوم می‌گفت انا زمیل و محمد صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی من هم کلاسی پیامبرم. اسم پیامبر کجا، خلیفه دوم کجا، اینا با هم اصلا قابل قیاس هستن؟ ولی خودش چی میگفت؟ ما در عرض همیم. یکی هم که جلوتر میریم میبینیم نه، خلیفه از پیامبر مقامش میره بالاتر. حجاج بن یوسف میگفت مقام عبدالملک ابن مروان از پیامبر بالاتره، چون عبدالملک خلیفه خداست، پیغمبر رسول خداست. رسول مقامش بالاتر یا خلیفه؟ خلیفه مقامش بالاتر. رسول یه سرباز هم میتونه باشه. شما به یک سرباز میگید چیکار کن؟ پیام منو به فلان فرمانده برسان. اما خلیفه باید در حد خودون شخص باشه، نمیتونه خلیفهش سرباز باشه. اگر سرلشکره باید خلیفهش چی باشه؟ میگفت که مقام خلیفه از مقام رسول بالاتر، پس مقام عبدالملک چیه؟ این کجاش نقوته؟ یعنی در واقع به بازی گرفتن این عقاید رو. تو عرض یاس کردم اصلا عدلی دیگه باقی نموند، عدل از ریشه زده شد. امامت چی؟ امامت چی شد؟ امامتی باقی نموند، از ریشه زده شد. این در عقاید. در رفتار هم زمانی مسلمون ها یک خرما رو ایثار میکردن به دیگران میدادن، گاهی یه دونه خرما داشتن دهنشون تغییر زاغی میدادن، نفر بعدی نفر بعدی و نفر آخر هستش میرسید. یه خونه دو متر در سه متر رو وسطش یه پرده میکشیدن، نصفش خودشون بودن، نصفش مهاجرین راه میدادن. حالا زمانی همین امت برای سنار پور رفتن کربلا، امام حسین رو کشتن. برای چی برای بدن ها از تاختن؟ علت اینکه در کربلا حضور پیدا کردن چی بود؟ جایزه دیگه. میگفت که تارکا و اسمن تلاونهای رئیس، چون من بهترین انسانها رو کشتم. خودش با عبدالله بن زیاد گفت تارکا و من پول بریز، چرا؟ چون من بهترین انسانها رو از پدر و مادر و شخصیت چی کشتم. این بیدونست داره چی کار میکنه، برای چی این کار کرده بود؟ خب از این نمونه ها خیلی زیاده که از که من بخوام بگم. من یادم میاد یک سال، حالا یا یک دهه یا دو دهه، موضوع بحث من در مسجد خودم این بود که اینا ضبط شد، ضبط رسانه شد، فکر کنم از شبکه 3 پخش شد یا از شبکه بلد پخش شد. موضوع بس من این بود، چرا امت به اینجا رسید؟ چرا امت بعد از 50 سال، کمتر از 50 سال به این حد از انحطاط و سقوط رسید؟ اون ده، یک ده یا دو ده، موضوع بس من همین بود. محورهای مختلف رو اونجا مشخص کرده بودم که خب بحثش خیلی مفصله. گفتن که شما گفتید از زمان بعد از صحبت پیامبر دین و عقل آن در حال تغییر است، پس باید تا زمان ما که چیزی از دین نمونده باشه. من نگفتم، گفتم اونا میگن ما قبول نکردیم. چی شد دین و عقل تغییر؟ دین و عمل، آها، انحراف ها رو میفرمایید. انحراف اولا در بین پیروان اهل بیت نبوده، اونا نوشتن حدیث پیامبر رو قدغن کردن، اما شیعه هم زیر بار این قانون رفت؟ نه خیر، نوشتن. اونا میگفتن ننویسید، امام صادق میفرمود اکتبو، حدیث داریم ها، اکتبو فانکم لا تحفظون الا حتی تکتبو. اونا میگفتن ننویسید، امام ما میگفت بنویس. اونا میگفتن از این راه برین، امام ماجی میگفت شیعه که زیر بار این حرفا نرفت، زیر بار تغییرات و اون اشتباهات. اونا گفتن که به جای مس پاها رو بشورید، ما قبول کردیم یا نه؟ ما همون حرف قرآن عمل کردیم. فرمودید نجی اصلا نامه‌ای که 28 مورد فرموده بودن در کدام نامه‌شان است؟ در نهج البلاغه نیست، خطبه دوم که تو نهج البلاغه هست کمتر از یک صفحه، اصل این خطبه حدود 40 صفحه که تیکه هایش تو نهج البلاغه اومده، تو نامه ها اومده، تو کلمات قصار اومده، تو همین خطبه دوم اومده، اما اصل خطبه چقدره؟ حدود 40 صفحه. تو اون خطبه این مطلب اومده. مثلا فرض کنید که اینا مقام ابراهیم رو، مقام ابراهیم جاش اینجا نیست که الان هست، زمان جاهلیت اینجا بود، پیامبر وقتی مکه رو فتح کرد مقام برد سر جایی که ابراهیم گذاشته بود، ابراهیم مقام رو کنار خانه کعبه گذاشته بود، این در واقع چوبستش بود، چوبست رو خودم اونی که برم بالاش میسازن داربست، این داربست از ابراهیم بود، این سنگ بالا پایین میشد، میره بالا سنگ رو میذاره سر جاش، میاد پایین، حالا بهش میاد مقام ابراهیم. خب این کنار خانه کعبه بوده، در دوره جاهلی بردن همون جایی که الان هست گذاشتن، پیغمبر آورد سر جایی که حضرت ابراهیم گذاشته بود گذاشت، زمان خلیفه دوم باز بردن همون سر جایی که در دوره جاهلیت بوده. از این اتفاقات خیلی زیاد افتاده که از کردم که حالا 28 موردش اونجا تو نامه اومده. من اگه فراموش نکنم، و من این نامه رو کپیشو داشتم و تو کلاسای قم خوندم کل اون 28 مورد رو خوندم، اگه فراموش نکنم متنش رو شاید برای شما آوردم. مصحفی که حضرت علی علیه السلام این روم مومنین از دست مردم خارج شده و تنها به وسیله این ملک، مثلا تنها بعضی از آیات انگشت شمار تفسیر آن بیان شده، چگونه نمیتوانیم از این قرآن بهره ببریم؟ چون قبول نکردن، مردم به کسانی رأی دادن که این مصحف رو قبول نکردن. انتظار داشتید که حضرت چیکار کنه؟ حضرت مصحف رو جمع کرد، چیکار کرد؟ آورد تو مسجد، فرمود این قرآنی است که بر پیغمبرتون نازل شده. من هم در تمام این مدت هیچ کار نکردم، عباب دوش نینداختم مگر برای نماز، تمام وقتم صرف جمع آوری قرآن کردم، اینم قرآنتون. چی گفتم؟ اما نمیخوام، خودمون قرآن داریم. خب حضرت چیکار میکرد؟ علم همینطوره، ما رأی میدیم بعدم مدعی میشیم که چرا چنین شد. خب رأی ندید، رأیتون درست بدید. اونا به رأی دادن به کسی که اون قرآن رو کنار گذاشت و نتیجهش این شد که اون قرآن از دسترس بشر خارج شد. اگر دستور تدبر در قرآن برای همه است، خب نظر بنده با دیگری در مورد یک آیه ممکن است فرق داشته باشه. خب داشته باشه، چه اشکال داره؟ آیا باید آن را نشر بدهیم به دیگران هم یاد بدهیم؟ اگر شما میتونید از نظرتون دفاع کنید چه اشکال داره؟ کسانی که تفسیر می‌نویسن کارشون همینه دیگه، میگه به نظر من آیه اینجوری گفته، استدلالش هم میکنه، نفر بعدی میاد میگه خیلی شما اشتباه کردی، این آیه معناش اینه. منتها این تفسیر خودش مقدماتی داره، کسی که مثلا هیچ تخصصی نداره بخواد بگه من تفسیر نوشتم، ادبیات عربو بلد نیست، میگه من این آیه رو اینجوری میفهمم، میگه تو چیکاره، از کجا میفهمی؟ میمونه کسی که هیچ از علم پزشکی بلد نیست، میگه من این دارو رو تجویز میکنم، خب با چه دلیل؟ اما اگه اصلا تخصص داشته باشه، قرض و مرض هم نداشته باشه، وقت مفسر قرآن کیه؟ همه مردم، هیچ حدی نداره. دو تا شرط داره فقط. یک، تخصص داشته باشه، ادبیات و معانی و بیان و فقه و حدیث اینا رو بلد باشه. دو، غرض نداشته باشه، دنبال حقیقت باشه، از قبل خودش رأی نداشته باشه، بخواد اون رأی بر قرآن تحمیل کنه، بسی بیاد خدمت قرآن، میره قرآن چی میخواد بگه. با این دو شرط هر کس میتواند مفسر باشه بدون استثناء. هم تدبر هم تفسیر فرقی نمیکنه. تدبر اینه که انسان عقب و جلو کارو ببینه که اشتباه نکنه. تفسیر یعنی پرده برداشتن. در لغت با هم فرق دارن اما معالش یکی میشه، اشکال نداره. همه میتونن مفسر بشن و همه میتونن تدبر داشته باشن در قرآن به اندازه فهم خودشون. اگر قرآن رو که امام زمان علیه السلام می آورند و به ترتیب نزول است، مثل قرآن قبلی سوره سوره است یا آیه آیه، چون در یک سوره الان آیه است که زمان نزول آن با آن سوره یکی نیست، اینا داشت باشن خواهرای که در جمع قرآن چند مطلب رو باید جدا جدا ملاحظه کنید. یک، چینش سوره های قرآن، کدام سوره اول باشه کدام دوم باشه. این چینش سوره ها توقیفی نیست. چه پیامبر دستور داده باشه به این شکلی که الان هست چینش شده باشه که یک قول اینه، چه خود مسلمان ها این کار کرده باشن بعد از حضرت پیامبر که یک قول هم اینه، بعضی از علمای ما مثل مرحوم علامه طباطبایی و بعضی دیگه از علمای ما معتقدن که بعد از پیامبر این کار اتفاق افتاده، بعضی هم مثل مرحوم امیرالاسلام طبرسی دیگران معتقدن نه، خود پیامبر این کار کرده. هم در بین علمای شیعه هم بین علمای اهل سنت اختلاف هست که چینش قرآن، چینش سوره ها، اینکه فاتحه تور کتاب اول باشه بقیه سوره هم تقریبا به ترتیب قد باشن. کی این کار کرده؟ دو تا قول هست، یک پیامبر، دو خود مسلمان ها بعد از جهلت پیامبر. اینجا توقیفی نیست. اما چینش آیات که نتیجهش میشه سوره از نظر ما توقیفیه، طوری که اگر شما آیه رو جابجا بکنید به اعجاز قرآن لطمه زدید، چون قرآن به سوره تحدی کرده. پس یک سوره ترکیبش، جمعش، چینشش باید معجزه باشه. پس چینش آیات قرآن قطعا توقیفیست. حالا اینکه آیا تمام آیات به همون شکلی که نازل شده به ترتیب سر جای خودش قرار گرفته؟ نه، اینجوری نیست. این سوره بقره سال دوم شروع نزولش بوده، اما آخرین آیه هم که بعد پیامبر نازل شده آیه 281 در همین سوره بقره هست. پیامبر دستور داد فرمود این آیه که 9 روز قبل از هجرت پیامبر نازل شد، فرمود این آیه رو ببرید بین آیات دین و ربا قرار بدید. آیه ربا آیه 280 بقره هست، آیه دین هم آیه 282 هست. خب این دیگه به ترتیب نزول نیست. یا مثلا آیه اکمالش ما دقت کنید، آیه سوم سوره مائده هست، آیه تبلیغ چی؟ آیه 67. در حالی کدوم باید اول باشه؟ تبلیغ دیگه، اول یا آیه رسول بلا ما اون داره بعد چه تبلیغ انجام شد اجه و مکمل تلکم دینکم. اما الان چیه؟ اینا به دستور پیامبر اینجا قرار گرفته. یا آیه تطهیر مثلا، می‌بینید که کاملا یه جمله معترضه است وسط بحثایی که راجع به همسران پیامبر هست، یه تیکه آیه تطهیر هست، بعد دوباره باز برمیگرده به هم بحث سابق. پس چینش آیات گرچه توقیفی است اما معنیش نیست که به ترتیب نزول بوده. حالا دیگه چینش کلماتی 100% توقیفی است، تماما از طرف خداست. چینش کلمات چی شد؟ 100% توقیفی و 100% از طرف خداوند متعال. ما مسلمان به دنیا آمده ایم به طور طبیعی معتقد به اصول دین مثل توحید و نبوت و غیره هستیم، برای فهم این اصول زحمت نکشیده ایم. آیا باید در مورد این اصول تحقیق کنیم و آنها رو با دلیل قبول داشته باشیم؟ حتما باید این کار رو بکنید، قطعا، وگرنه تقلید چی فایده نداره. این اعتقادات کنونی ما قلبی است یا زبانی؟ غالبا ریشه دار نیست. این کلاس ها و این تشکیلات داره چیه؟ که ریشه دارتر بشه، که مادر چنان که نماز که شما میخونید، روزی که شما میگید، خود به خود عقاید شما رو بارور میکنه، ریشه دار میکنه و بیشتر به حق الیقین تبدیل یا به علم الیقین تبدیل میکنه. یکی از راهاشه. نه، کافی که نیست. یکی از عواملی است که ایمان انسان چی میشه؟ عقلانی میشه، مستدل میشه، برهانی میشه. فردی در زمان حیات مادرش برای مادر هدیه خریده، ظرف یا لباس. بعد از فوت مادر میتواند خودش از آنها استفاده کند یا به فرد دیگری بدهد. اینا داشت باشید، هدیه نسبت به غیر اقوام اشکال نداره که انسان هر وقت دلش خواست پس بگیره، منتها تو سو شرط داره. یه شرط اینه که هدیه معوض نباشه. مثلا شما فرض کنید که یه کادو دادی چم بجاش گرفتید، اینو دیگه نمیشه پس گرفت. دومی که در بین اقوام نباشه. در بین اقوام پس گرفتن هدیه چیه؟ ها، در بین غیر اقوام اشکال نداره. شما به یه شخص مثلا به دوستتون پس کنید انگشتر دادید هدیه، بعد پشیمون گردید. اگر انگشتر موجود باشه میتونید ازش پس بگیرید، اگه موجود هم نباشه که دیگه هیچ، دیگه اون از دستون رفته. اینجا چون مادرش بوده هدیه رو نمیتونه پس بگیره، چون نمیتونه پس بگیره این میشه جزء ورثه مادر. او و بقیه فرزندان چی هستند؟ بقیه ورثه مادر در این هدیه شریک هستند، بدون اینکه به خواهر و برادرش بگوید، چون هم خواهر و برادر نیازی به اونها ندارن، هم نسبت به اونها بی اهمیت. نه، بهشون بگه اجازه بگیر بر هر کار میخواد بکنه بکنه، ولو که بی اهمیتن، چون حقشونه. بهشون بگه که من این هدیه رو به مادر داده بودم، اجازه میدید که حالا مثلا به دیگران ببخشم، اجازه میدید خودم بگیرم یادگاری؟ از اونها اجازه بگیر بعد انجام بده. جوانهای فامیل چه حجاب درستی ندارند و قبلا امر نهی از منکر در باب حجاب با آنها گفته شده است اما اثری نداشته است، تکلیف ما چیست؟ برای اینکه برای فرزندان ما تاثیر منفی نگذاره است چه باید کرد؟ خب تا انقدر که احتمال میدید اثر کنه بعدم باید تکرار کنید، اگر تاثیر داره بعدم باید ادامه بدید، اگر تاثیر نداره خب هیچ تکلیفی ندارید. اما اگه احتمال تاثیر میدید با یه بار گفتن، شاید 10 بار بگید تاثیر کنه، باید 10 بار بگید. تنها گفتی تأثیر نکرده، اگه دو نفر سه نفر با هم همدست بشید چیه؟ تأثیر میکنه. باید اتیار همدست کنید که تأثیر بکنه. شما ساده گفتید، استدلال نکردید، بهشون کتاب ندادید، بهشون سیدی و نرم افزار ندادید. اگه کتاب بهشون میدادید چی بود؟ تأثیر میکرد. بنابراین نباید ناامید بشید. اگه واقعا ناامیدید ایب ندادید، وجوب نهی از منکر برداشته شده. اگه رو بچه ها تأثیر میذاره، این بس تربیتیه. من میدونم که این بس زب میشه، اما حالا خلاصه عرض میکنم که اگر شما با دلیل و برهان برای بچه ها توضیح بدید که حقیقت حجاب چیه، فایده حجاب چیه، فلسفه حجاب چیه، نه تنها تحت تأثیر بی حجاب اونها قرار نمیرن که اون کار اونها از نظر اینها خیلی زشت جلوه میکنه، به جای اینکه بخوان اون بی حجابی رو زیبا ببینن، چی میبینن؟ زشت میبینن و خودشون میشن مدعی اونها. اما اگه نه براشون جان افتاده باشه، خب بله میگن اون که آزاده، پس ما بیاد آزاد باشیم. باید اون روش تربیتی رو به کار بگیرید تا رو بچه ها تأثیر نذاره. اگر نشود رفت آمد رو کم کنید، از طرق دیگر صله رحم بکنید که بچه ها سالم بمونن. آیا خیرات برای انبات فقط در روز و شب جمعه و پنج شنبه میرسه؟ نه خیر، در طول هفته هر زمانی که خیرات بفرستید میرسه، منتها در شب جمعه فضیلتش بیشتره و ثوابش بیشتره. چه موانعی وجود داره که خیرات ما به اموات ما نرسد؟ موانعی وجود نداره، من این مال خودشون نبا مال خودتون نباشه، یا اینکه از کنم که اون آدابش مراعات نشه. یکی از این بزرگان، من اسم ببرم شما میشناسیدش، مادرش رو خواب دید، گفت که مادر عروسم آبرو منو پیش اهل برزخ برد. گفت چیکار کرد؟ گفت تو ظرف حمام برای من غذا فرستاد. آقا که مشتهدی بود، مرجعی بود، به خانمش گفت چیکار کردی؟ مادرم اینجوری گله داشت از دستو. گفت من غذا درست کرده بودم، شیرین پلو اگه درست بگم. تغییر اومد در خونه، گفت گرسنمه. من برای اینکه فاصله نگیر از خونه دور نشه، چه دستم نگاه کردم، چیزی پیدا نکردم. ظرف حمام اونجا بود، تمیز بود. یستم تو ظرف حمام بردم بهش دادم، اونم خورد و تشکر کرد و رفت. یعنی حتی این ظرفی هم که غذاش ریخته بودن چیه؟ اونجا دیده بود و فهمیده بود که اون احترام فقیر رو مراعات نکرده و تو ظرف حمام براش غذا فرستادن. از بین صفات قرآن کدام صفات بالاتر است؟ مجید یا حکیم؟ اینا فرق میکنه. تیمونه بیم چشم فلانی قوی تره یا گوش فلانی. مجید بودن قرآن در یک شاخه هست، حکیم بودنش چیه؟ از اونجا که سخنش محکم است چیه؟ حکیم است.
از اونجا که عظمت داره، مجد داره، بزرگواری داره قرآن، سخنش چیه؟ مجیده. شاخشون فرق بخونه با هم. فرمودید طبق روایات جهنم رو با زمام میآورن. چرا با زمام؟ که کنترلش کنن، چون جهنم وقتی کافر رو که میبینه، دشمن خدا رو که میبینه، حمله میکنه. چیکارش میکنن؟ کنترلش میکنن. لطف کنید معنای اینها رو یک بار دیگر بفرمایید. استفا مشتبا متحی، نه دیگه، اگر استفا مصطفا مشتبا متحی، همشون یه وضع باشن. مصطفا از صافی هست، میگن اصل صافی، یعنی چه؟ خالص، خالصه، ناخالصی توش نیست. خدا میاد در بین بنده هاش خالص ترین ها رو چکار میکنه؟ انتخاب میکنه. به این کار خدا میگن چی؟ استفا. به اون شخص میگن چی؟ مصطفا. مصطفا یعنی برگزی، خالص ترین بنده ها که خدا اونها رو از بین همه بنده هاش انتخاب کرده. اجتبا به معنی گلچین کردنه، گزینش کردنه. خدا میاد در بین همه بنده هاش بهترین ها رو گزینش میکنه. به این کار میگن چی؟ اجتبا. به اون شخص میگن مجتبا، یعنی کسی که در بین همه گلچین شده، گلچین هایی که خدا انجام داده. متخیر عرض کردم یعنی این که خوب ها رو انتخاب کردن، چون خیر یعنی خوب، خوبی. خدا میاد خوبترین ها رو انتخاب میکنه، اون میشه متخیر. در چند سال اخیر مردم تهران سمت حرم شاه عبدالعظیم پیاده روی میکنن به نیت پیاده روی اربعین، و این کار ثوابی داره. شما توصیه این کار میکنید؟ به نظر من بچی نداره، مگر به قصد ورود اگه باشه اشکال داره. قصد ورود اصلا جایز نیست. به غیر قصد ورود هم به نظر نمیاد حالا بچی قابل توجه داشته باشه. بله، یه وقتی که میخوام، یه آثاری داره، از جمله این که فرض بفرمایید که اثر سیاسی داره تو دنیا، یک حرکتی میشه، نمادی داره، تظاهراتی است، خوبه. اما اینکه حالا بگیم که ثوابی داره، مثلا فرض کنید که دستوری داریم در شهر، نه، چنین دستوری نداریم. ما برای پیاده روی برای امام حسین رو داریم، برای مکه رو داریم. ما مجتبی علیه السلام 25 بار پیاده به مکه تشریف بردن، با گاهی پا برهنه. مرکب بود، کاروان بود، ولی حضرت سوار نمیشد. گفتن فرمود من با پروردگارم عهد کردم که به احترام پروردگارم پیاده برم. خب اونا رو داریم، اما این چیزا رو نداریم. پس به قصد ورود قطعا جایز نیست. بدون قصد ورود اگه فایده داشته باشه، مثلا این چرس کردم، فایده سیاسی داشته باشه، فایده اجتماعی داشته باشه، یک نماد و حرکت و تظاهری باشه، خوبه. اگر نه، نمیدونم حالا چه وجه میشه براش دست پای کرد. امام رضا هم نداریم. البته اینکه انسان به زحمت بیفته، زحمت ثواب داره ها، افضل الاعمال احمزها، اما اونجا هم نداریم. نسبت به امام حسین داریم و خانه شعبه، این دوتا رو داریم. خانم در سخنرانی در مجلس میگفت از طرف این دو معصوم، فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام، نمیتوانید زیارت نامه به نیابت کسی بخوانید، مثلا نمیتوانید در لیات عاشورا بگویید، زیارت میخونید از طرف پدر و مادر و زیرا این عزیزان خودشون مستقیما سلام میدهند. وقتی خودشون مستقیما سلام میدهند، چطور میشود به نیابت کسی زیارت نامه بخوانی؟ نمیدونم، نه، چنین چیزی نیست. شما میتونید، فرقی نمیکنه، فرقی بین زیارت عاشورا و نمیدونم زیارت وارث و زیارت دیگه نیست. نفهمیدم از چه با چه وشی زیارت وارث هم که خب همینه، زیارت جامعه کبیر هم که همینه. فرقش من نفهمیدم چیه. آیا وقت به زیارتشون هم میرویم همونطور است؟ نباید به نیابت انجام. چرا؟ شما خانه کعبه میری به نیابت انجام میدی. آیا ما حج نیابی نداریم، نیابتی نداریم؟ چرا؟ عمره نیابتی نداریم؟ چرا؟ شخص من خدمت امام جواد ظاهرم بود، از کلت آجا من هر وقت مکه میرفتم یه طواف به نیت همه شما انجام میدادم. بعد گفتم نباید به نیت هر کدام تو یه طواف انجام بدم. شروع کرد از پیغمبر رو، امیرالمومنین فاطمه زهرا تا به شما رسید، و حضرت تشبیهش کرد با بسیار کار خوبی انجام دادی. خانه شبم من البته سوال خوب نفهمیدم، خب سوالو نگرفتم که منظور چی هست. آیا خودش بود اینجا و توضیح میداد برای ما که منظورش چیه، چه فرقی است بین زیارت عاشورا با زیارت وارث؟ هر دو زیارت امام حسینه. زیارت اربعین با زیارت عاشورا چه فرقی داره؟ زیارت ناحیه مثلا با زیارت عاشورا چه فرقی داره؟ زیارت ناحیه رو بشه به نیابت خوان، زیارت عاشورا نشه. زیارت در واقع عرض ارادته. تو بحث زیارت جامعیتون میاد، حرفایی که من اونجا روز به زیارت گفتم رو مراجعه کنید. شما فرمودید که امام زمان اجر رحمت الله فرج شریف بعضی از بناها رو خراب میکنن. متوجه به اینکه برای ساختن بناها مثل مساجد از پول مردم ساخته شده، خراب شده، آن اسراف نیست؟ نه خیر، وقتی کار اشتباه است، برای اینکه اشتباه تصحیح بشه باید حتما خراب بشه. اینکه حالا از پول مردم، خب مردم باید عقلشون به کار مینداختن، میگفتن پول منو صرف گلدسته ساختن نکنید. خب ما تو مسجد خودمون مسجد توسعه دادیم، بندم پول دادم گفتم این پول من اینجا صرف کنید، برای اینکه جایی که ما نمیخوایم صرف نشه چیه؟ انسان عقل داره. با اون کسی که پول میده بی من راضی نیستم پول منو صرف ساختن و گلدسته کنید، صرف فرش مسجد کنید، صرف چراغ مسجد بکنید. حق مردم میشه نیت خیر داشتن چه میشود؟ اونا به ثواب خودشون رسیدن، منصبات عقلشون رو به کار مینداختن. بعضی ها نذر کردن، نذرشون بی خود بوده. نذر باید بچه شرعی داشته باشه، مثل کسی نذر بکنه که من نذر کردم که صبح تا شب آب تو هاون بکوبم. زحمت داره یا زحمت نداره؟ میشه نذر کرد یا نمیشه نذر کرد؟ نمیشه نذر کرد. باید حتما یک وجه ترجیح داشته باشه، بگه من نذر کردم که چند تا فحش به فلانی بدم. میشه این نذر کرد؟ چرا نمیشه نذر کرد؟ چون وجه ترجیح شرعی نداره. باید یه ترجیح شرعی داشته باشه، بگه من نذر کردم که مثلا فرض کنید که یک سوره قرآن بخونم، اما بگه من نذر کردم که مثلا در نمازم هم بخونم. باید نماز بدون هم میشه که شما نذر کردید؟ یا من نذر کردم که یک روز با پدرم حرف نزنم، نذر اینجا نیست. یکی من نذر کردم که وقتی میخوام بخوابم رو خودم مثلا فصل یه ملافه بندازم. این نذر محقق میشه نمیشه؟ نمیشه. چه ترجیحی داری؟ حالا چون ملافه بندازید یا نندازید، حتما باید یک ترجیح شرعی داشته باشه. گلدسته کجاش ترجیح شرعی داره؟ که شما نذر کنید که چی؟ من نذر کردم پولی و گلدسته رو بدم. خب باید انسان عقلش رو بکار بندازه، باید اون آداب نذر رو مراعات بکنه. تابع نذر، تابع نیتشونه. اگر اینجور نیت کرده باشن عیب نداره، چون ترجیح داره ختم قرآن. اگر زنی به شوهرش به حالتی بین شوخی جدی بگن من تو رو دوست دارم با همه بدی هایت، آیا گناه شده است؟ از کنم که صدرش خوبه اما زیرش خیلی بده، مثل لا اله الا الله. لا الهش بده، اگر الا الله باشه خوب میشه. نه، صدرش خیلی خوبه اما زیرش نه. نذر کرده بودم مبلغی رو به شخص مستحقی بدم و نذر برآورده شد، ولی فرد مستحق به رحمت خدا رفت. حالا مبلغ نذر چه کنم؟ اگر مبلغ دیگری که نذر کرده بودم پرداخت کنم و نذر برآورده نشد و فرد هم از دنیا رفت، تکلیف چیست؟ اگر نذر برآورده نشد که خب شما تکلیفی ندارید، نذر کردید که این حاجت شما داده شد فلان کار انجام بدید، خب اون حاجت داده نشد شما هم تکلیفی ندارید. دو، اگر در نذر صیغه خوانده باشید، اگر صیغه نخوانده باشید نذر محقق نمیشه. نذر شرعی مثل ازدواج میمونه، باید چی بشه؟ حتما باید صیغه شرعیش خوانده بشه، حالا یا به فارسی یا عربی. لله علی ان افعل مثلا کذا و کذا، یا اینکه برای خدا بر من است که اگر این حاجت داده شد فلان کار انجام بدم. اگر واقعا صیغه اینجوری خوندید خب نذر محقق شده، اون از دنیا رفته ورثش که هستن به ورثش داده بشه. اما اگه نه، نذر چه صیغه نخوندید، به میل خودتون به هر شکلی که عمل کردید کارتون درسته. خب من سوال ها رو همون رو جواب دادم، وقت هم تمام شد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات من قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. فقر و فاقه و پریشانی و خوشسالی، قحطی، بیکاری، گرانی از مملکت ما برطرف بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.